برای زندگی، میهمانی عشق، دست‌هایی رو به آسمان،
ماه رمضان،
ماه سادگی.
اما میخواییم درباره کمک رسانی به مناطق سیل زده پرسجو کنیم و جویا بشیم. مخاطب ارجمند ما جناب آقای دکتر محمد زهرایی، ریاست محترم سازمان بسیج سازندگی. سلام علیکم، صبح عزت عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب آقای هاشمی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز ایران اسلامی و خصوص شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام.
مشکرم از شما. آقای دکتر، می‌خوایم درباره کمک رسانی به مناطق سیل زده سوال بکنیم، جویا بشیم، گزارش به شنونده‌ها داشته باشیم. سازمان بسیج سازندگی یکی از سازمان‌ها و نهادهای پیشتاز تو کمک رسانی تو همه عرصه‌ها بوده در سالیان اخیر. اما درباره مناطق سیل زده همین اتفاق افتاد. حالا می‌خوایم ببینیم الان چه روندی رو داره طی می‌کنه سازمان بسیج سازندگی در کمک به مناطق سیل زده.
خب همونطور که مردم عزیز و مستحضرن، سازمان بسیج سازندگی مأموریت ذاتیش کمک به دولت هست در محرومی از زدایی و استفاده حداکثری از پتانسیل جوانان تحت عنوان گروه های جهادی. سازمان بسیج مستضعفین به ریاست سردار قیدپرور مدل قرارگاهی رو در سیل اخیر هم تدبیر کردن، هم دستور دادن و عملیاتی شد. ما دو مرحله رو در سیل داشتیم. مرحله اول امداد و نجات اولیه بود، اسکان اضطراری بود، توزیع هم جمع‌آوری و هم توزیع اقلام بود و مباحث مترتب بر اینکه جلوگیری بشه از ورود سیل. الحمدلله مرحله اول هم به سرعت، هم به قوت، هم با حضور همه نیروها، سپاه‌های استانی و 22 قشر از سازمان بسیج مستضعفین رقم خورد، در کنار هلال احمر، در کنار دولت، در کنار خود مردم که انصافا استقامت کردن. ما هم به عنوان فرزندان این مرز و بوم، به عنوان سربازان ولایت حضور پیدا کردیم و جهادگران عزیزمون و تونستیم یه نقش حداقلی داشته باشیم. ما حاصل مرحله اول این شد که 5380 گروه جهادی، 78000 نفر حضور پیدا کردن، 1200 از ماشینالات سنگین مهندسی از سپاه‌های استانی مستقر شد، کمک شد به کار. نزدیک به 900 تا تیم تخصصی و عمومی پزشکی رفتن، 10 تا تیم دامپزشکی رفتن، بیش از 20000 خونه لایروبی شد از گل و لای و بیش از 2400 کوچه و خیابون اتفاق افتاد. خب مرحله اول الحمدلله تموم شد و به یه ثبات و آرامش نسبی رسید، مضافرین که در کنار خدمت رسانی که ملموس هست از این جنسی که من مثال زدم، گروه های جهادی از اقشار مختلف کارهای فرهنگی اجتماعی انجام دادن، کار با کودک و غیره. حتی مثلا شاید اقشاری که خیلی هم نزدیک نباشن به این جریان، مثل بسیج ورزشکاران، با حضور ورزشکاران عزیز بسیجی در بین مردم آسیب دیده سعی کردن که اون شور و نشاط رو برگردن. خب ما وارد مرحله دوم شدیم در بازسازی. مرحله دوم بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل شامل طرح جهاد همبستگی ملی میشه، طرحی که سردار قیدپرور مطرح کردن. همبستگی هم در سطح ملی بین رده‌ها، دستگاه‌های اجرایی، یعنی تعامل بین نهادهای انقلابی، بسیج و دولت، چه با تفاهمنامه 20000 واحد تعمیری و ساخت با بنیاد مسکن به عنوان نماینده دولت منجر شد و دستورالعمل اجرایی، سهمیه بندی، جغرافیای هدف و مناطق مأموریتی تطبیق شده بین دولت و سپاه اتفاق افتاد در مرحله دوم. و الان ما در وضعیتی هستیم که سپاهای استانیمون مستقر شدن، دارن واحدهای تخفیف شده رو با کمک بنیاد مسکن و با اولویت نیازمندان به خصوص بهزیستی و کمیته امداد احسا می کنن و این واحدها انشالله بعدش در چرخه بعد این که انشالله واحدها به سرانجام برسه در چرخه حمایتی قرار می گیره و ساخت و تعمیر قرار می گیره. سامانی هم از این بابت دیده شده. ما مرحله دوم رو سعی می کنیم که در کنار مردم بمونیم، کمک بکنیم به دولت، انشالله در حداقل زمان ممکن بتونیم بخشی از این خونه ها رو تعمیر و ساخت شد.
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب دکتر زهرایی از اینکه قبول دعوت کردید. مثل همیشه پاسخگوی رادیو گفتگو بودید. سپاسگزاری میکنیم. خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در سازمان بسیج سازندگی. امیدواریم با تلاشایی که دارید صورت میدید هر چه سریعتر مردم انشالله برگردن به روال عادی زندگیشون.
انشالله. و من تشکر میکنم از وقتی گرفتید.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. اما موضوع بعدی ما کوچ فروشندگان مسکن و خودرو به بازارهای زیرزمینی هست. یکی از دغدغه‌هایی که تو این حوزه وجود داره. میخوایم درباره این موضوع صحبت کنیم با جناب آقای رضا الفت نسب، سخنگوی محترم اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی. سلام، صبح بخیر. آقای الفت نسب سلام، صبح از اتحادیه بخیر. جناب الفت نسب صدای ما رو میشنوید؟ و میهمان ارجمند دیگر ما جناب آقای مهندس محمد رضا منصوری، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس. سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه هممیهنان ایران اسلامی و حوزه انتخابی این جناب شهرستان‌های صابه و زرندی.
متشکرم از شما. آقای مهندس منصوری، بحث ما و سوال ما درباره دغدغه‌ای هست که جدیداً به وجود اومده، از این منعی که کردن از درج قیمت در سایت‌ها و فضای مجازی. این چقدر قراره که باعث بشه که این تالی فاسد یا این تالی بد براش به وجود بیاد؟ اما قبل از اون بذارید سلام عرض کنم خدمت جناب الفت نسب. سلام، صبح بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما. صبح شما بخیر.
متشکرم. آقای مهندس منصوری، عذرخواهی میکنم، بفرمایید که این موضوع چقدر قرار هست این تالی نابهنجار یا تالی فسد رو به وجود بیاره؟
خب درج قیمت ها اگر مراجع ذی‌صلاح باشه و یا جایی باشه که مورد تایید باشه، من فکر میکنم میتونه مؤثر باشه. و خب بعضی از اوقات هم ممکنه سایت هایی باشن که قیمت ها خیلی خیلی واقعی نشون بدن و باعث بشه بازار متشنج بشه. ما الان اشکالی که وجود داره قیمت بازار آزادمون با قیمت واقعی خودروسازی متفاوت شده و این برمیگرده به عرضه نامناسب. ما باید عرضه رو متناسب بکنیم تا یک بالانسی به وجود بیاد که توی این مقطع خب خودروسازی نتونستن این بازار شیرین و خوبی که به وجود آمد و انحصاری که بود نتونن نیاز مشتریان رو تامین کنن، که این بزرگترین ضعف خودروسازی ها بود که شاید هر خودروسازی در دنیا آرزوی این داشته باشه که چنین بازاری وجود داشته باشه که انحصار باشه توش و هرچی تولید بکنه را
صحبت ما سر این سایت های فروش کالا بود. در سایت هایی که حضور داره مثل فروشندگان، حالا اسم نمیخوام ببریم، سایت های فروش خودرو ممنوعیت درج کردیم. خب این وقت درج نکنن ممکنه به جاهای دیگه کوچ کنن، کانال های تلگرامی بسازن، ممکنه هزار تالی فاصله دیگه. این رو سوال میکنیم.
کانال ها اگر تحت نظارت و کنترل،
نه اصلا نظارت نیست، من الان فروشنده میخوام ماشینمو بفروشم، باید چیکار کنم؟ کجا قیمت بدم؟ ممنوع شده در سایت های فروش کالا.
خب وجودش اشکال نداشت، وجود سایت فروش به هر حال میتونست خیلی موثر باشه، ولی این هم باید بدونیم که ما اگر که توی این وضعیت وجود نتونیم کنترل بکنیم قیمت ها را، ممکنه یک وضعیت خیلی نابسامانی پیش بیاد که الان آمده وضعیت خودروها. شما ببینید یه خودرو کره مثل سانتافه که 1.7 میلیارد هم رد کرده به خاطر همین موضوعات هست. ما وجود سایت ها هیچ اشکالی نداره، ولی به شرطی که افرادی سودجو این وسط نیان و قیمت ها را سوری بالا ببرن.
ممنونم از شما.
بالا بردن قیمت های سوری همین میشه که اتفاقی که الان افتاده به این عدد رقم.
خب من میخوام آقای الفت نسبم صحبت کنن با ما هم صحبت بشن. خب البته این سوالم پیش میاد که آیا فقط همین سودجو هستن که باعث افزایش قیمت شدن، بس عرضه و تقاضا نیست، قانون بازار نیست که باعث این اتفاق افتاده؟ خیلی کوتاه بفرمایید آقای الفت نسب چه اتفاقی افتاده؟
ببینید الان اتفاقی که افتاده این است که قیمت ها حفظ شده، ولی از اون طرف میبینیم که خیلی اتفاق خاصی در زمینه کاهش قیمت های خودرو نیفتاده. حتی بعضا آمارهای ما یه جاهایی نشون میده که با توجه به این که این مرجع قیمتی از بین رفته، خب اینها همطور که اشاره کردید دارن کوچ میکنن به شبکه اجتماعی و اونجا واقعا غیر قابل کنترل هست و این فضا همطور بلا تکلیف مونده. ما هم نشستیم، دوستان یه روز میگن قیمت رو بذارید، یه روز میگن قیمت رو بذارید. نهایتاً چیزی که کسب و کارهای مجازی پلتفرم‌های نیازمندی میتونن انجام بدن، اگر ابزار داشته باشن بتونن جلوی دلال‌های غیرقانونی رو بگیرم و محدودشون بکنم.
ولی نیاز به شما همراهی بفرمایید. صحبت های الفت نسب رو تکمیل بفرمایید. نظرتون راجع به این فرمایشی که فرمودن های الفت نسب چی است؟ آقای مهندس منصوری.
بله درست می‌فرمایید ایشون. ببینید ما به جای اینکه اصل موضوع رو حل بکنیم، آمدیم موارد جنبی رو بهش می‌پردازیم. ما یه مسئله خیلی ساده است. میزان عرضه خودرو کم شده، دلالا وارد بازار شدن، پولاشون رو آوردن و دارن خود رو میخرن و این سوچیایی که دارن این کار رو میکنن و به راحتی من دو تا طرح پیشنهاد دادیم که هر دوتاش هم عقلی و هم منطقیه و جای تعجبه که عمدن این کار رو نمیکنن. خبر همین که ما خودروهایی که تو خود ایران با پلاک قشم، کیش، انزلی که 10 سال قبل پولاشو دادیم و عرض خارج شده، خبر این که ما بگیم اینا رو اسقاط نمی‌کنیم و اینا رو وارد بازار ایران می‌کنیم، خود این کل قیمت خودرو رو کاهش میده. ولی چرا ما الان خودرویی که 50,000 کیلومتر رفته در حد صفر 8 سال از عمرش گذشته رو میان باید هوابرش بزنیم، سقفش رو جمع بکنیم و یا میفرستن به کشورهای منطقه؟ من حتی این خبر رو دارم که خودرو اسقاطی رو نه تنها اسقاط نمی‌کنن، به کشورهای منطقه میفرستن غیرقانونی. اگر این موضوع درست باشه، خب خود دولت فقط همین یه خبر میزد و این خودرو رو اسقاط نمیکرد، یه خود عرضه زیاد میشد، کل قیمت خودرو پایین میامد. و جالب اینه که ما این مسئله یک سال و نیمه دارم تو همه خبرها گفتیم، مصاحبه گفتیم، ولی هیچکی نمیده یک پاسخی بده و یک جوابی. و بعد از اون ما وقتی که دیدیم گوشت ایران اینقدر گرون شد، خب مجبور شدیم یه مقدار وارد کردیم برای بالانس بازار. خود دولت وارد بشه دست دوم، بعد از اینکه البته این بنادرمون اگه جوابگو نشد که معلومه یه دستی در کاری که نمیخواد که خودرو سالم و خوب بیاد وارد بازار بشه و اسقاطش میکنن.
کدوم دسته مشخص دیگه چه دستی هست آقای مهندس منصوری؟
بله.
این سال هاست داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، سال هاست به نتیجه هم نمیرسیم متاسفانه.
شما یه بار از مسئولین دولتی یه سوال بپرسید که آقا این هر که یک سال نیم زده شده.
آقای مهندس منصوری شما نماینده مجلس هستید، شما نظارتتون نظارت تام هست، نظارت قهری دارید بر دولت. اون وقت ما در رسانه ملی بارهای موضوعات رو مطرح کردیم. ما که امکان مکلف کردن دولت رو نداریم، ما فقط انعکاس نظرات نمایندگان محترم مجلس، انعکاس نظرات مردم.
مثلا یک بار یک مسئول دولتی رو بیارید سوال بکنید که این اشکالش چیه، این مسئله که آیا واقعا ما حاتم طایی هستیم که خودرو در حد 0 کیلومتر با 50,000 تا راه رفته را اجبار میکنیم که باید اسقاطش بکنیم و مردم اینجا تشنه خودرو هستن؟
بله متشکرم از شما.
این چیزیه که نه ارزبری داره، نه پولی از ایران خارج میشه، بلکه پلاک ایران هستش و در داخل خاک خود ایران.
ممنونم از شما مهندس منصوری از اینکه قبول دعوت کردید. با شما خدافظی میکنیم. آقای الفت نسب ممنونم از شما. ان شاءالله در برنامه آینده حتما این موضوع رو با حضرت عالی بیشتر پیگیری خواهیم کرد. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله. اما بریم سراغ موضوع بعدی، دلایل عدم تغییر زمان کنکور.
صبح آمد است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب خستگی را در شدت شب رها کن.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر حسین توکلی، سخنگو و مشاور عالی محترم سازمان سنجش آموزش کشور. صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همکاران محترمتون و همچنین کلیه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در این ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند متعال برای همه عزیزان سلامتی، موفقیت، تندرستی و اوقات بخیر رو از خداوند خواست دارم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما زمانمون خیلی طولانی است، خیلی کوتاه می‌خوایم با شما هم صحبت بشیم. از شما دلایل عدم تغییر زمان کنکور رو بپرسیم، با توجه به اینکه یک انتظاری به وجود اومده بود که ممکنه تغییر کنه به خاطر مسئله سیل و داستان‌هایی از این دست، اما اینکه ما زمانمون خیلی کوتاه است، 2 یا 3 دقیقه پاسخ شما رو بشنویم.
بله. ضمن ابراز تأسف کلیه مسئولین و کارمند سازمان سنجش آموزش کشور و اعلام همدردی با هموطنان عزیزی که در اثر جاری شدن سیل اخیر در بخش‌هایی از شهرها و استان‌های کشور دچار آسیب شده‌اند، باید عرض کنم همونطوری که در اطلاعیه روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه سال 98 این سازمان در اثر منعکس شده، تعویق بعد زمان برگزاری آزمون سراسری سال 98 با توجه به بررسی‌هایی که انجام گرفته در شورای سنجش و پذیرش دانشجو امکان پذیر نخواهد بود. مستدلی که آزمون سراسری یک فرایند طولانی مدت بوده که بخش کوچکی از اون نرم افزاری است و بخش اعظم آن عملیات فیزیکی و میدانی و مستلزم حضور کلیه داوطلبان واجد شرایط است. به عنوان مثال بعد از برگزاری و آزمون حدود 20 روز برای جمع‌آوری پاسخنامه‌ها از کل کشور، قرائت پاسخنامه‌ها، تصحیح اوراق، محاسبه نمرات خام، نمرات تراز، نمرات کل، استخراج نتایج و اعلام نتایج اولیه زمان لازمه که در دهه دوم مرداد ما معمولاً اعلام خواهد شد. سپس فرایند انتخاب رشته هم آغاز میشه در نیمه دوم مرداد ما که حدود 20 روز هم این انتخاب رشته به اصطلاح به طول می انجامه و همچنین تصحیح اوراق عملی برخی از رشته های دانشگاهی از قبیل نقاشی، ارتباط تصویری، موسیقی و سایر رشته های مشابه که این هم 20 تا 25 روز زمان می بره و همچنین اعلام فهرست فرهنگیان و اصولا رشته هایی که دارای شرایط خاص هستند و با شرایط خاص دانشجو می پذیرند، پس اونا هم اعلام خواهد شد که اونا هم به حدود 20 روز بررسیشون به طول می انجامه و به همین دلیل همه ساله با توجه به برنامه زمانی که پیش بینی میشه، ما معمولا اواخر شهریور ماه هر سال نتایج نهایی رو اعلام میکنیم و گاهی اوقات هم همین امر باعث میشه که در برخی از مؤسسات آموزش عالی آغاز سال تحصیلی برای داوطلبان جدید الورود
یک هفته یا دو هفته دیرتر از سایر ممنونم از شما. خداحافظی شما. سپاسگزارم آقای دکتر توکلی. آرزوی توفیق داریم با شما. خداحافظی میکنیم.
خیلی
متشکرم. خدا نگهدارتون. خدا. اما به پایان برنامه امروز و این هفته صبح و گفتگو رسیدیم. انشالله شنبه با صبح و گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. باز هم جای همکار خوب و عزیزمون علی میرزایی عزیز رو خالی میکنیم. به خانواده محترمش تسلیت میگیم. خدایش بیامرزد. بذارید امروز رو هم مثل همه هفته ها با دعا به پایان ببریم و در این ماه مبارک دست هامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم و ازش بخوایم که نگاه مهربانش رو از ما بر نداره، پشت و پناه ما باشه. از آقای امام زمان هم بخوایم که شفاعت کنه ما رو به درگاه خداوند بزرگ. امروز رو هم این گونه به پایان میبریم. آقای سلام
به رضوان و توبا، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مادا به دوزی نگاه دلت را به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.
صبحتون بخیر و نیکی دوستان خوبه شنونده رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما عزیزانیم. شما خوبان میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک رادیو گفتگو 301035.
گذشت موسم غم، فصل وصل یار رسید، نوای دلکش بلبل به نوبهار رسید. فصل وصل، مجله صبحگاهی رادیو گفتگو در ماه مبارک رمضان، تفسیر و شرح دعای روز، فلسفه روزداری و اخلاق روزه در برنامه فصل وصل، هر روز 8:30 دقیقه صبح از رادیو گفتگو.
امروز 16 روز از ماه مبارک رمضان و هنوز فرصت این هست که از بوی خوش قرآن و شمیم شکوفه های دلنگیز مناجات و رایحه دلنواز بندگی خدا بهرمند بشیم، خوی که خودش فرموده که به بنده هاش مهربانه و بر گناهکاران عطوف و بخشنده. امیدوارم که فرصت داشته باشیم از لحظه لحظه این ماه عزیز استفاده کنیم. شما دوستان عزیز شنونده که فرصت دنبال کردن برنامه های زنده رادیو گفتگو رو ندارید، میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و برنامه مورد نظرتون رو از جدول زمانی این اپلیکیشن دریافت کنید و سر فرصت با حوصله برنامه‌تون رو گوش بدید. اما ماه رمضان فرصت خودسازی هست، فرصت تمرین برای بهتر بودن و بهتر شدن. برنامه نه به نقطه جوش رو با هم میشنویم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از چیزایی که ممکنه باعث بروز بسیاری از نزاع‌ها بشه بحث عدم تعهد. خب ما تو آیات قرآن با دو تا کلید واژه، شاید دو تا جمله، میتونیم راجع به این قضیه یک نگاه کلی داشته باشیم. یه تعبیر تو سوره مبارکه مائده هست که همون آیات ابتداییش، یا ایها الناس اوفوا بالعقود، یعنی اگر عقد و پیمانی دارید، قراردادی دارید، نسبت به اون وفا کنید. تصور بکنید که اگر قراردادهای اجتماعی، قراردادهایی که بین ما هست، خود همین قوانین هم به نوعی قرارداد دیگه، یعنی کسی مثلا راهنمای رانندگی میره آزمونی رو میده، یک سری قواعد رو پذیرفته، بحث سرعت مجاز و چه میدونم توقف دوبل و همه اینها رو به نوعی پذیرفته، شرایطش رو و حتی جرائمش رو پذیرفته، اگر کسی غیر از اون عمل بکنه به نوعی عهد شکنی کرده. یه تعبیر دیگه هم راجع به خود عهد داریم، مثلا اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، یعنی به عهد و پیمان خودتون وفادار باشید. حالا شما تصور بکنید این که اگر ما قرار بزنیم، عهد و پیمان ببندیم و خلاف اون عمل کنیم، چقدر طرف مقابل ناراحت میشه، اصلا بیان جاهمون رو عوض کنیم. اگر خود ما تو این موقعیت قرار بگیم که کسانی که به ما وعده میدن، چه در سطوح مسئولیت چه در سطوح فردی شخصی فرقی نمیکنه، تو هر موقعیتی که هست، چقدر ناراحت میشیم. حالا اگر اعداد هم بگذره که دیگه منجر به قطع ارتباط و نزاع و ناراحتی این حرفا پیش میاد. تنها راهش اینه. ژان ژاک روسو یه تعبیری داره، میگه عصر امروز عصر قراردادهای اجتماعی است. ما اگر مسئولیت پذیر باشیم، در واقع جلوگیری میکنیم از خیلی از اتفاقات و نزاعهایی که میتونه روح و روان ما رو تخریب کنه و یا بهمون صدمه بزنه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
قرآن کریم همیشه میگه آدم ها اول از همه در برابر تن و روان خودشون مسئولن، یعنی انگشت مسئولیت پذیری رو اول باید به سمت خودشون بگیرن، ببینن با خودشون چند چندن بد بقیه. حالا وقتی یکی در برابر خودش مسئول نیست، چطور میخواد در برابر ما احساس مسئولیت کنه و اگه زد به جاده خاکی یه تکون خودش بده؟ اگه فرمونو برنگردونه کی دیگه روش حساب میکنه؟ کی دلش آرومه پیشش؟ کی از دست کاراش به خودش نمیپیچه؟ چه کنیم با این حجم از مسئولیت ناپذیری پیچیده تو خونمون؟ یکم به خودمون بیایم، چه واسه آدما، چه واسه کسب و کار خودمون. یکم احساس مسئولیت کنیم واسه اون جایی که توش وایسادیم. خیلی چیزا بهتر میشه. خیلی. ماه مبارک رمضان ماه نزول برکت و تطهیر قلب و پرگشودن به سمت خداست. ماه بی‌اعتنایی به عالم سفلا و صعود به جهان والاست. ماه مردم، ماه بیدار شدن